سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه پلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزارت دفاع آمریکا طرح اعزام 10,000 نیروی نظامی به خاورمیانه را امروز به کاخ سفید عرضه می‌کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران می‌گوید هنوز هیئتی از عراق برای گفتگو درباره آمریکا به تهران نیامده است. یک مقام ارشد ترکیه می‌گوید این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که وزارت دفاع این کشور پنتاگون امروز پنجشنبه طرح اعزام 10,000 نیروی اضافی به خاورمیانه را به کاخ سفید عرضه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس این طرح به منظور افزایش قدرت دفاعی و امنیتی در مقابل تهدیدهای بالقوه ایران تهیه شده، اما پاسخی به یک تهدید جدید از سوی ایران نیست. این مقام ها که خواستند نامشان فاش نشود گفتند هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده و مشخص نیست که کاخ سفید با اعزام تمام یا بخشی از این نیروها موافقت کند. بر اساس این گزارش عملکرد این نیروها دفاعی خواهد بود. به نوشته ی آسوشیتد پرس در این حال بحث هایی نیست درباره اعزام شمار بیشتری از موشک‌های پاتریوت و کشتی‌های نظامی همراه با افزایش تلاش‌ها برای نظارت بر فعالیت‌های ایران در جریان است. پیش از این رویترز نیز گزارش داده بود که پنتاگون در حال بررسی درخواست فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام برای اعزام 5,000 نیرو به خاورمیانه است. آمریکا ماه گذشته با اعلام اینکه متوجه تهدیدهای از جانب ایران شده است، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و شماری از بمب‌افکن‌های B-52 خود را به منطقه اعزام کرد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود و اقدامات آمریکا برای بازدارندگی است و برای جنگ نیست. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت هنوز هیئتی از بغداد برای مذاکره درباره تنش‌های ایران و آمریکا به تهران نیامده است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه از اعزام هیئت‌های دیپلماتیک به واشنگتن و تهران برای کاهش تنش‌ها بین آمریکا و ایران خبر داده بود. محمود واعظی درباره اعزام چنین هیئتی از سوی عراق به ایران گفت ما نمیگوییم که نفرستند، حتما میآیند و حرف آنها را هم میشنویم، اما مهم این است که ما درباره پیشنهاد آنها چه تصمیمی میگیریم. نخست وزیر عراق گفته است از نظر او ایران و آمریکا خواهان جنگ نیستند و بغداد تلاش میکند تا راه حلی برای مسئله پیچیده روابط ایران آمریکا که هر دو از اصلی ترین متحدان بغداد محسوب میشوند پیدا کند. یک مقام ارشد ترکیه روز چهارشنبه گفت این کشور از ماه جاری میلادی خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. به گزارش رویترز این مقام ارشد ترکیه که خواست نامش فاش نشود با اشاره به پایان معافیت نفتی 8 کشور از سوی آمریکا افزود که در حال حاضر هیچ نفتی از ایران دریافت نمی کنیم. آمریکا 12 اردیبهشت معافیت نفتی برای 8 مشتری نفت ایران از جمله هند، کره جنوبی، ژاپن، چین و ترکیه را متوقف کرد. رویترز روز دوشنبه نیز گزارش داده بود که هیچ نفتکشی در ماه جاری میلادی از ایران راهی ترکیه نشده است. تحلیلگران انرژی به این خبرگزاری گفتند که ترکیه نفت عراق، روسیه و قزاقستان را جایگزین نفت ایران کرده است. با این همه این مقام ارشد ترکیه گفت که آنکارا با سیاست تحریم آمریکا علیه ایران موافق نیست، اما به عنوان یک متحد استراتژیک به تصمیم واشنگتن احترام می‌گذارد، اگرچه فکر نمی‌کند تحریم ایران موفقیت آمیز باشد. بر اساس این گزارش صادرات روزانه نفت ایران در ماه جاری میلادی به 500,000 بشکه و یا کمتر کاهش پیدا کرده است. به گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به 52% رسیده است. این بدان معناست که خانوارهای ایرانی نسبت به اردیبهشت سال گذشته 52% اجناس و خدمات را گرانتر خریداری کردند. بنابراین گزارش قیمت انواع گوشت طی ماه گذشته نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش داشته است. قیمت میوه و سبزیجات نیز در همین مدت یک ساله 112 تا 136% افزایش داشته و قیمت قند و شکر نیز 85% افزایش نشان می‌دهد. این در شرایطی است که به گفته برخی کارشناسان آمار ارائه شده از طرف نهادهای دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی معمولاً بسیار محافظه‌کارانه و عمدتاً بر اساس قیمت‌گذاری‌های دولتی تنظیم می‌شود. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. فردا گرم این هفته را ببینید با اجرای هومن عسکری.
سلام بر شما، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشید. هومن عسکری هستم و این هفته با یک قسمت دیگه از برنامه فردا گرم میزبان شما خواهم بود.
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything. If they do something, it'll be met with great force.
گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت.
بالا گرفتن جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا، آیا احتمال درگیری نظامی جدی است؟ تصویب تشدید مجازات اسید پاشان و گفته جنجالی فاطمه سعیدی نماینده استان اصفهان به قربانی اسید پاشی. عمر خیام نیشابوری 971 سال بعد بزرگداشتی که در زادگاه خیام دیده نشد. در ادامه فرداگرام، فرایض دینی اجباری و ماه رمضان در تهران. بالا گرفتن جنگ لفظی میان مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و ایالات متحده موضوعی بود که هفته گذشته همچنان مورد بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی بود. چیزی که توجه خیلی از اونها رو به خودش جلب کرده، احتمال بروز درگیری نظامی و جدی بودن تحولات اخیره. در همین باره با طوس طهماسبی، تحلیلگر مسائل نظامی در ایران، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم با نگاهی به موارد مشابه در گذشته و اعزام نیروها و تسلیحات نظامی در منطقه چه چشم‌اندازی درباره احتمال رویارویی نظامی در پیش داریم.
صرف اعزام تجهیزات نظامی پیشرفته به منطقه به معنی حرکت به سمت جنگ نیست. من فکر میکنم دو طرف تمایل به جنگ ندارن. ایالات متحده قصدش اینه که از طریق تحریم‌ها و بدون جنگ به هدفش برسه و ایران هم با توجه به نابرابری نظامی عمده‌ای که بین طرفین وجود داره مایل به جنگ نیست، مگر اینکه اشتباه محاسبه یا اتفاقات غیر منتظره رخ بده. اما اگر از دید نظامی بخوایم بررسی کنیم، تجهیزاتی که ایالات متحده در هفته‌های اخیر به منطقه آورده در جهت تقویت قابلیت‌های نبرد شبکه محور هست. یعنی نبردی که امکان دیده‌وری، ارتباطات و واکنش رو از حریف سلب می‌کنه.
در واکنش به احتمال بروز درگیری نظامی بین ایران و آمریکا، کاربری با نام مستعار تفسیر نامیزان نوشته ترامپ مرد اقتصاد است، مرد تجارت و سود. همین یک جمله از طرف او کافی است که بفهمیم علاقه‌ای به جنگ ندارد. او گفته جنگ ضرر اقتصادی زیادی برای ما دارد. ترامپ حتی به جنگ هم با عینک اقتصادی نگاه می‌کند و فقط به این دلیل این نگاه را کنار می‌گذارد، به خطر افتادن امنیت ملی. حالا به فجیره و منطقه سبز بغداد فکر کنید. کاربر دیگری نوشته است در ایران متمدن نه خون را با خون جواب می‌دهند و نه جنگ طلبی را با تبل جنگ. و کاربر دیگری نوشته جنگ یا جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه یا به جنگ داخلی میانجامه. حتی اگه براندازی بشه، فردای براندازی تنها چیزی که به نوشته این کاربر آزاد میشه خشونت و بدبختیه. جنگ فقط همین جامعه نیمبند مدنی ایران رو هم حذف میکنه. او نوشته من خارج زندگی میکنم و به کسی هم نمیگم به قول او لنگش کن و ایران رو دوست دارم. کاربر دیگری به نام گیل کور نوشته حتی فکر کردن به احتمال وقوع جنگ دردناکه. جنگ یعنی از بین رفتن چندین زندگی و متعاقباً چندین دلخوشی و امید و عشق وابسته به اون زندگی ها. و کاربری به نام نوید لطیفی نوشته هدف از دیپلماسی جز تأمین منافع ملی نیست. وضعیت انتخابات ایالات متحده، محبوبیت ترامپ و یا احتمال بازگشت دموکرات‌ها در مقابل منافع ملی ما به تنهایی به نوشته این کاربر فاقد اهمیته. هر لحظه که منفعت ایرانیان اقتضا کنه زمان مذاکره خواهد بود. وظیفه ما نه جنگیدن برای دیگری است و نه تنبیه به نوشته او بدمن قصه. یکی از موضوعاتی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را جلب کرد تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی در ایران بود. بر اساس این مصوبه اسیدپاشان به مجازات حبس بیش از 5 سال تا 25 سال محکوم میشن. در همین حال روز یک شنبه یعنی یک روز قبل از تصویب تشدید مجازات اسیدپاشان یک نقل قول از زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. خانم سعیدی به مرضیه ابراهیمی که نیمی از صورتش به دلیل اسیدپاشی به شدت سوخته گفت شما از دست مجرم قصر در رفتی و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده.
5 سال و نیم 6 سال طول کشید تا به این پرونده رسیدگی بشه. به جای اینکه به یه همچین پرونده خیلی سریع رسیدگی بشه اینقدر روند کندی داره و اون آقایی که همچین جنایتی انجام میده خیلی راحت با یه وثیقه 40-50 میلیونی بعد یکی دو ماه از زندان میاد بیرون و راحت تو سطح شهر میچرخه.
درباره تشدید مجازات اسیدپاشا و تناسب این مجازات با نوع جرم با سوده راد کنشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه گفتگویی داشتم و از او پرسیدم چون این مجازاتی تا چه حد میتونه در مقابل اسیدپاشی بازدارنده باشه؟
سال 98 هستیم، سال 2019 و جمهوری اسلامی ایران که یکی از تبعیض آمیزترین قوانین جنسیتی در دنیا رو داره و از نظر شکاف جنسیتی در عمق جدوله، برای پیشگیری از یکی از خشونت‌هایی که زنان رو هدف خودش قرار میگیره، چرا که 90% از قربانیان اسیدپاشی زنان هستن، قصاص رو پیشنهاد میده. قصاص که هیچ وقت مانعی برای وقوع جرم نبوده. همونطور که میبینیم ایران باز دوباره یکی از معدود کشورهایی که اعدام درش جریان داره و قانونیه، در حالی که یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان رو هم از آن خودش کرده. بنابراین به عنوان یک برابری خواه هرگز نمیتونیم از قصاص دفاع کنیم. هرگز نمیتونیم بگیم که قصاص نسبیتی با جرمی که اتفاق افتاده داره. و اما وقتی که نگاه میکنیم به اینکه آیا واقعاً این قانون میتونه پیشگیرنده باشه، میتونه راهی باشه برای اینکه قربانیان خشونت اسیدپاشی بتونن حق خودشون رو بگیرن یا نه، یک بار دیگه مایوس میشیم. اکثر خشونت‌های اسیدپاشی توسط نزدیکان زنان علیه اونها اتفاق میفته. خانواده‌های همسر، خانواده همسر سابق، حتی خواستگارهایی که جواب نشنیدن، از اون به عنوان یک انتقام استفاده میشه برای اینکه اون زن، اون انسان از عرصه اجتماع کاملا پاک بشه و به تصور خشونتگر هیچ آینده‌ای برای اون قائل نباشن. همین افراد هستن که حتی در صورت وقوع جرم، حتی در صورتی که دستگاه قضا بتونه اونها رو دستگیر بکنه و این مجازات رو برای اونها در واقع حکم بده، میتونن فشار بیارن بر خانواده و میتونن فشار بیارن بر اون قربانی برای اینکه از مجازات بگذرن. پیش اومده که به خاطر اینکه حضانت فرزند به مادر برگرده، از خشونتگر که پدر شوهر سابقش بوده گذشته و حتی همون اندک مجازاتی هم که باید انجام میشده انجام داده نشده.
و در همین باره زهرا کشوری در توییتر به این موضوع واکنش نشون داده و نوشته نمایندگان درست روزی که لیلا غریب‌پور دختر شیرازی قربانی اسید پاشی برای 17مین بار به اتاق عمل می رفت کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی رو تصویب کردند. وقتی این خبر به شهر رسید زیور پروین هم مثل 6 سال گذشته در بیمارستان بود و درباره تهدید برادر شوهری که چشمایش را از او گرفته بود با روزنامه ایران درد دل می‌کرد. احسان ابراهیمی در توییتر نوشته اشتباه پزشک زیر خاک دفن می‌شود، اشتباه مهندس روی خاک سقوط می‌کند، اشتباه معلم روی خاک راه می‌رود و جهانی را به تباهی می‌کشاند و اما اشتباه مردم وارد مجلس می‌شود و به قربانی مظلوم اسید پاشی می‌گوید قصر در رفتی. آرش هم به موضوع بی‌اعتنایی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر اشاره کرده و نوشته روز گذشته طرح تشدید مجازات اسید پاشی با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید. سوال پیش میاد که این 43 نماینده دیگه‌ای که نه موافق بودن، نه مخالف بودن، نه ممتنع بودن چی کار میکردن؟ شاید گوشی بازی میکردن. او این عکس رو هم منتشر کرده البته. در هفته‌ای که گذشت روز 28 اردیبهشت زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری بود، نابغه‌ای که نزدیک به 10 سده پیش به دنیا آمد و سرآمد علوم دوران خود شد. گاه شمار جلالی، ستاره شناسی، ریاضیات و البته مجموعه رباعی‌های بر جای مانده از او که معروفیتی جهانی دارد، خیام رو به یک شخصیت جهانی تبدیل کرده. امری که موجب شد امسال گوگل نشان خود رو به افتخار خیام برای یک روز تغییر بده. چیزی که خیلی ها در دنیا دیدن اما در زادگاه خیام یعنی ایران خیر. در همین باره کاربری در توییتر نوشته گوگل اون ور دنیا زادروز خیام رو گرامی می‌داره و ما در همین تهران نه بیلبوردی و نه برنامه تلویزیونی و نه جشن خیامی. تا فرهیختگانمان را نشناسیم و ارج ننهیم توسعه نخواهیم یافت. کاربر دیگری با نام آریا کمپر در اینستاگرام اینطور نوشته به عقیده خیام هر کس که در این دنیا بتونه شاد زندگی کنه و از زندگیش لذت ببره به طور حتم بعد از مرگش هم در بهشت خواهد بود، زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشه به طور طبیعی نه به کسی ظلم میکنه نه تفکرات منفی نسبت به دیگران داره. و کاربر دیگری با نام مستعار اپیکور قزوینی نوشته در دوره اوج باورهای مذهبی خیام از اولین ماتریالیست های تاریخ میگه چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. و سهند ایران مهر با انتشار تصاویری از آرامگاه خیام در نیشابور نوشته فقط هوشنگ سیحون میتونست سازنده آرامگاه خیام باشه. شعر دیواره رو بده جلال الدین همایی انتخاب کنه، 10 پایه متقاطع رو برای اشاره به هندسه، گل سنبله رو اشاره به ریاضیات و ستاره سقف رو برای اشاره به نجوم تعبیه کنه و حتی درخت‌های زردالو رو برای تحقق آرزوی خیام که در 4 مقاله عروضی اومده. و مثل همیشه همراه با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به 2 موضوع از موضوعهای انتخاب شده یه هفته که در روزنامه های ایران هم بازتاب داشته. خب مهتاب، هرگز آمریکا رو دوباره تهدید نکن، جمله‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت و برای برخی یادآور جمله ای از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود، درسته؟
در مذاکرات هسته ای که داشت باشش قدرت جهانی.
در روزنامه ها هم مثل که واکنش هایی داشت، درسته؟
بله درسته هومن. میدونیم که تنش در روابط ایران و آمریکا طی هفته های اخیر اوج بیشتری گرفته. طبیعتاً همه روزنامه ها رفتن به سراغ این مطلب، تقریبا هر روز مطلبی داشتن. من از روزنامه جوان شروع میکنم، نزدیک به اصولگرایان، که موضعی خوشبینانه داره اما در عین حال انتقادی. به نقل از دونالد ترامپ تیتر زده: جنگ با ایران اقتصادی است. از این نظر من گفتم که خوشبینان است دیدش، چون میگه جنگ اقتصادیه. به تاثیر تحریم ها بر وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده، اما در عین حال گفته که به هر حال افزایش حضور نظامی آمریکا رو ما شاهد بودیم در هفته های گذشته، همینطور تشدید تدابیر امنیتی در منطقه از سوی کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس. روزنامه دولتی ایران اما با انتشار تصویری، بخشی از همون توییت هایی رو که تو گفتی رو آورده توی مطلبش، همونطور که میبینیم بخشی از توییت محمد جواد ظریف رو تیتر کرده، چون به هر حال این روزنامه دولتیه. توییتی که در اون نوشته بود: هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید، احترام بگذارید، جواب میدهد.
اینا همه در انتقاد دیگه،
بله،
از در واقع سیاست ایالات متحده در قبال ایران. آیا
همینطوره؟
از اون طرف قضیه، یعنی در واقع از اون جنبه هم به این موضوع پرداخته از دیدگاه مخالفان؟
نه واقعا، یعنی مثلا حداقل این روزنامه هایی رو که من رفتم سراغشون و دیدم، مثلا روزنامه ایران یک سری انتقادها رو مطرح کرده از سیاست های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، و یه سری صحبت هایی رو آورده، نقل قول هایی رو از برخی سناتورها در مجلس سنا یا مجلس نمایندگان کنگره، و اونها تمام نظراتی رو آورده که همه مخالف سیاست های دونالد ترامپ، در حالی که ما میدونیم به هر حال دونالد ترامپ موافقانی هم در سنا و هم در کنگره داره و تعدادی هستن که از او دفاع میکنن. اما روزنامه اصلاح طلب ابتکار یک کمی تحلیلی تر به تنش در روابط تهران و واشنگتن پرداخته. از حمله به نزدیک سفارت آمریکا در منطقه نزدیک به سفارت آمریکا در بغداد شروع کرده، در منطقه سبز بغداد، و در ادامه حمله به 4 نفتکش در آبهای امارات. بعد یه مقدار تحلیلی تر به این موضوع پرداخته، در ادامه نوشته که اظهارات دونالد ترامپ همه حاکی از عدم تمایل او به جنگ با ایرانه، و بعد نقل قولی آورده از مهدی مطهرنیا، گفته بعضی از تحلیلگران معتقدن که نباید گول سخنان دونالد ترامپ رو خورد. مهدی مطهرنیا استاد روابط بین الملل هست که به این روزنامه گفته در سطح گفتمانی همه نشانه ها حاکی از آمادگی آمریکا برای ورود به یک تقابل نظامی با ایرانه. بعد در ادامه باز آورده که بعضی از تحلیلگران معتقدن که جنگی رخ نخواهد داد بین ایران و آمریکا، و فشارهای اقتصادی که از طرف آمریکا میاد در قالب تحریم ها علیه ایران و همینطور افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، به گفته این تحلیلگرانی که در روزنامه ابتکار صحبتشون بازتاب پیدا کرده، برای ترغیب ایران هست که بشینن سر میز مذاکره برای یک توافق جدید،
که اون رو هم البته آیت الله خامنه ای رد کرد.
بله
بله. خب موضوع دیگه‌ای که مهتاب این روزها در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته شد، به خصوص روزهای اخیر، به خاطر یک جمله یک نماینده مجلس خیلی جنجالی شد، مسئله اسید پاش ها بود و تشدید مجازات اسید پاشان در مجلس. اون چه واکنشی رو داشت، چه بازتابی داشت در مطبوعات؟
هومن، تعداد کمی از روزنامه ها رفتن به سراغ این مطلب، با اینکه همونطور که تو هم دیدی واکنش زیادی تو شبکه های اجتماعی داشت. من دیدم روزنامه جمهوری اسلامی تیتر زده: با تصویب مجلس مجرمان اسیدپاشی قصاص می شوند. خب مجازات قصاص میدونیم که در قانون مجازات اسلامی هست، قبلا هم بوده، اما خب مدافعان حقوق بشر خیلی انتقاد میکنن از این مجازات و اون رو غیر انسانی میدونن. و روزنامه خراسان دیدم که در قالب یک خبر کوتاه پرداخته به این موضوع و نوشته که به بخشی از اون مسببه اشاره کرده که در حقیقت میگه در صورت ناکافی بودن اموال مجرم و اینکه اگر در دسترس نباشه، دستگیر نشده باشه، دیه فرد آسیب دیده باید از محل بیت المال پرداخت بشه. منتها موضوعیه که تا کنون اتفاق نیفتاده. همونطور که میدونیم به خصوص در مورد اسید پاشی های اصفهان در سال 93 یکی از مواردی هست که بسیار روش اعتراض شد و تا کنون گفتن افراد آسیب دیده که هیچ دیه‌ای بهشون پرداخت
نشده. سپاس از تو مهتاب وحیدی راد همکارم. برخی شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو با کمک شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها درباره موضوع های مختلف به اشتراک گذاشتن، از جمله ویدیویی از اعتراض یک بازنشسته در مترو که فریاد میزنه که مسبب شرایط دشوار معیشتی رهبر جمهوری اسلامیه. ماه رمضان امسال در ایران بار دیگه مثل سالهای گذشته صحنه‌هایی رو رقم زده که از دید کاربران شبکه‌های اجتماعی مخفی نمونده. ویدیویی که همینک می‌بینید برخورد نیروی انتظامی با کسانی که بنابر اعلام پلیس ایران اقدام به روزه‌خواری کردند و این تصاویر رو چند کاربر برای رادیو فردا فرستادن.
روزی خودش روزی می‌خوردی.
آقا ما مسافر مگه نیست؟ سازی شهر
مادر هر دو دمرام سیگار بکشی؟
کی گفت سیگار بکشی؟
درسته می‌خوری ببینم.
خب درسته می‌خوام مشکل چیه؟ آقا روزه من یه استخورد نمی‌برم تو. آقا من این روزه رو استخورد نمی‌گیری.
تو تعدید
و یک ویدیوی دیگه از اعتراض یکی از سیل زدگان اهواز که میگه مسئولان اومدن عکس گرفتن و رفتن. در نهایت ویدیویی از یک خانم خواننده در ابیانه که به قول شماری از کاربران نمادی از زنده بودن جامعه و امید به رغم سختی هاست. به پایان این قسمت از فرداگرام رسیدیم. حسن ختام این هفته به مناسبت زادروز خیام تصنیف مهتاب از همایون شجریان با اشعاری از خیام. تا فرداگرامی دیگه روزهای خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
چون ماده نمی‌شود کسی فردا را
خاموش کن تو این دل شیدا را. می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار به تا بد و بسیار به تا بد و بسیار به تا بد و نیامد ما را.
سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزارت دفاع آمریکا طرح اعزام 10,000 نیروی نظامی به خاورمیانه را امروز به کاخ سفید عرضه می کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران می گوید هنوز هیئتی از عراق برای گفتگو درباره آمریکا به تهران نیامده است. یک مقام ارشد ترکیه میگوید این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که وزارت دفاع این کشور پنتاگون امروز پنجشنبه طرح اعزام 10,000 نیروی اضافی به خاورمیانه را به کاخ سفید عرضه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس این طرح به منظور افزایش قدرت دفاعی و امنیتی در مقابل تهدیدهای بالقوه ایران تهیه شده، اما پاسخی به یک تهدید جدید از سوی ایران نیست. این مقام ها که خواستند نامشان فاش نشود گفتند هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده و مشخص نیست که کاخ سفید با اعزام تمام یا بخشی از این نیروها موافقت کند. بر اساس این گزارش عملکرد این نیروها دفاعی خواهد بود. به نوشته ای آسوشیتد پرس در این حال بحث هایی نیز درباره اعزام شمار بیشتری از موشک های پاتریوت و کشتی های نظامی همراه با افزایش تلاش ها برای نظارت بر فعالیت های ایران در جریان است. پیش از این رویترز نیز گزارش داده بود که پنتاگون در حال بررسی درخواست فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام برای اعزام 5,000 نیرو به خاورمیانه است. آمریکا ماه گذشته با اعلام اینکه متوجه تهدیدهایی از جانب ایران شده است، ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن و شماری از بمب‌افکن‌های B-52 خود را به منطقه اعزام کرد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود و اقدامات آمریکا برای بازدارندگی است و برای جنگ نیست. محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت هنوز هیئتی از بغداد برای مذاکره درباره تنش‌های ایران و آمریکا به تهران نیامده است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه از اعزام هیئت‌های دیپلماتیک به واشنگتن و تهران برای کاهش تنش‌ها بین آمریکا و ایران خبر داده بود. محمود وایزی درباره اعزام چنین هیئتی از سوی عراق به ایران گفت ما نمیگوییم که نفرستند، حتما میآیند و حرف آنها را هم میشنویم، اما مهم این است که ما درباره پیشنهاد آنها چه تصمیمی میگیریم. نخست وزیر عراق گفته است از نظر او ایران و آمریکا خواهان جنگ نیستند و بغداد تلاش میکند تا راه حلی برای مسئله پیچیده روابط ایران و آمریکا که هر دو از اصلی ترین متحدان بغداد محسوب میشوند پیدا کند. یک مقام ارشد ترکیه روز چهارشنبه گفت که این کشور از ماه جاری میلادی خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. به گزارش رویترز این مقام ارشد ترکیه که خواست نامش فاش نشود با اشاره به پایان معافیت نفتی 8 کشور از سوی آمریکا افزود که در حال حاضر هیچ نفتی از ایران دریافت نمی کنیم. آمریکا 12 اردیبهشت معافیت نفتی برای 8 مشتری نفت ایران از جمله هند، کره جنوبی، ژاپن، چین و ترکیه را متوقف کرد. رویترز روز دوشنبه نیز گزارش داده بود که هیچ نفتکشی در ماه جاری میلادی از ایران راهی ترکیه نشده است. تحلیلگران انرژی به این خبرگزاری گفتند که ترکیه نفت عراق، روسیه و قزاقستان را جایگزین نفت ایران کرده است. با این همه این مقام مرشد ترکیه گفت که آنکارا با سیاست تحریم آمریکا علیه ایران موافق نیست، اما به عنوان یک متحد استراتژیک به تصمیم واشنگتن احترام می‌گذارد، اگرچه فکر نمی‌کند تحریم ایران موفقیت‌آمیز باشد. بر اساس این گزارش صادرات روزانه نفت ایران در ماه جاری یه میلادی به 500 هزار بشکه و یا کمتر کاهش پیدا کرده است. به گفته این مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته به 52% رسیده است. این بدان معنی است که خانوارهای ایرانی نسبت به اردیبهشت سال گذشته 52% اجناس و خدمات را گرانتر خریداری کردند. بنابراین گزارش، قیمت انواع گوشت طی ماه گذشته نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است. قیمت میوه و سبزیجات نیز در همین مدت یک ساله 112 تا 136% افزایش داشته و قیمت قند و شکر نیز 85% افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان آمار ارائه شده از طرف نهادهای دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی معمولاً بسیار محافظه‌کارانه و عمدتاً بر اساس قیمت‌گذاری‌های دولتی تنظیم می‌شود. با این خبر به پایان بخش خبری رسیدیم. فرداگرام این هفته را ببینید با اجرای هومن عسگری.
سلام بر شما، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشید. هومن عسگری هستم و این هفته با یک قسمت دیگه از برنامه فرداگرام میزبان شما خواهم بود.
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything. If they do something, it'll be met with great force.
گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت.
بالا گرفتن جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا، آیا احتمال درگیری نظامی جدی است؟ تصویب تشدید مجازات اسید پاشان و گفته جنجالی فاطمه سعیدی نماینده استان اصفهان به قربانی اسید پاشی. عمر خیام نیشابوری 971 سال بعد بزرگ داشتی که در زادگاه خیام دیده نشد. در ادامه فرداگرام، فرایض دینی اجباری و ماه رمضان در تهران. بالا گرفتن جنگ لفظی میان مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و ایالات متحده موضوعی بود که هفته گذشته همچنان مورد بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی بود. چیزی که توجه خیلی از اونها را به خودش جلب کرده، احتمال بروز درگیری نظامی و جدی بودن تحولات اخیره. در همین باره با طوس طهماسبی، تحلیلگر مسائل نظامی در ایران، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم با نگاهی به موارد مشابه در گذشته و اعزام نیروها و تسلیحات نظامی در منطقه چه چشم‌اندازی درباره احتمال رویارویی نظامی در پیش داریم.
صرف اعزام تجهیزات نظامی پیشرفته به منطقه به معنی حرکت به سمت جنگ نیست. من فکر می‌کنم دو طرف تمایل به جنگ ندارن. ایالات متحده قصدش اینه که از طریق تحریم‌ها و بدون جنگ به هدفش برسه و ایران هم با توجه به نابرابری نظامی عمده‌ای که بین طرفین وجود داره مایل به جنگ نیست، مگر اینکه اشتباه محاسبه یا اتفاقات غیر منتظره رخ بده. اما اگر از دید نظامی بخوایم بررسی کنیم، تجهیزاتی که ایالات متحده در هفته‌های اخیر به منطقه آورده در جهت تقویت قابلیت‌های نبرد شبکه محور هست، یعنی نبردی که امکان دیده‌وری، ارتباطات و واکنش رو از حریف سلب می‌کنه.
در واکنش به احتمال بروز درگیری نظامی بین ایران و آمریکا، کاربری با نام مستعار تفسیر نامیزان نوشته ترامپ مرد اقتصاد است، مرد تجارت و سود. همین یک جمله از طرف او کافی است که بفهمیم علاقه ای به جنگ ندارد. او گفته جنگ ضرر اقتصادی زیادی برای ما دارد. ترامپ حتی به جنگ هم با عینک اقتصادی نگاه می کند و فقط به این دلیل این نگاه را کنار می گذارد، به خطر افتادن امنیت ملی. حالا به فجیره و منطقه سبز بغداد فکر کنید. کاربر دیگری نوشته است در ایران متمدن نه خون را با خون جواب می دهند و نه جنگ طلبی را با تبل جنگ. و کاربر دیگری نوشته جنگ یا جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه یا به جنگ داخلی میانجامه. حتی اگه براندازی بشه، فردای براندازی تنها چیزی که به نوشته این کاربر آزاد میشه خشونت و بدبختیه. جنگ فقط همین جامعه نیمبند مدنی ایران رو هم حذف میکنه. او نوشته من خارج زندگی میکنم و به کسی هم نمیگم به قول او لنگش کن و ایران رو دوست دارم. کاربر دیگری به نام گیلکور نوشته حتی فکر کردن به احتمال وقوع جنگ دردناکه. جنگ یعنی از بین رفتن چندین زندگی و متعاقباً چندین دلخوشی و امید و عشق وابسته به اون زندگی ها. و کاربری به نام نوید لطیفی نوشته هدف از دیپلماسی جز تأمین منافع ملی نیست. وضعیت انتخابات ایالات متحده، محبوبیت ترامپ و یا احتمال بازگشت دموکرات‌ها در مقابل منافع ملی ما به تنهایی به نوشته این کاربر فاقد اهمیته. هر لحظه که منفعت ایرانیان اقتضا کنه زمان مذاکره خواهد بود. وظیفه ما نه جنگیدن برای دیگری است و نه تنبیه به نوشته او بدمن قصه. یکی از موضوعاتی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را جلب کرد، تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی در ایران بود. بر اساس این مصوبه، اسیدپاشان به مجازات حبس بیش از 5 سال تا 25 سال محکوم میشن. در همین حال، روز یک شنبه، یعنی یک روز قبل از تصویب تشدید مجازات اسیدپاشان، یک نقل قول از زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. خانم سعیدی به مرضیه ابراهیمی که نیمی از صورتش به دلیل اسیدپاشی به شدت سوخته گفت شما از دست مجرم قصر در رفتی و فقط یک طرف صورت آسیب دیده.
5 سال و نیم 6 سال طول کشید تا به این پرونده رسیدگی بشه. به جای اینکه به یه همچین پرونده خیلی سریع رسیدگی بشه، اینقدر روند کندی داره. بنا آقایی که همچین جنایتی انجام میده خیلی راحت با یه وثیقه 40-50 میلیونی بعد یکی دو ماه از زندان میاد بیرون و راحت تو سطح شهر میچرخه.
درباره تشدید مجازات اسیدپاشا و تناسب این مجازات با نوع جرم با سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم چون این مجازاتی تا چه حد میتونه در مقابل اسیدپاشی بازدارنده باشه.
سال 98 هستیم، سال 2019 و جمهوری اسلامی ایران که یکی از تبعیض آمیزترین قوانین جنسیتی در دنیا رو داره و از نظر شکاف جنسیتی در عمق جدوله، برای پیشگیری از یکی از خشونت‌هایی که زنان رو هدف خودش قرار میگیره، چرا که 90% از قربانیان اسیدپاشی زنان هستن، قصاص رو پیشنهاد میده. قصاص که هیچ وقت مانعی برای وقوع جرم نبوده. همونطور که میبینیم ایران باز دوباره یکی از معدود کشورهایی که اعدام درش جریان داره و قانونیه، در حالی که یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان رو هم از آن خودش کرده. بنابراین به عنوان یک برابری خواه هرگز نمیتونیم از قصاص دفاع کنیم. هرگز نمیتونیم بگیم که قصاص نسبیتی با جرمی که اتفاق افتاده داره. و اما وقتی که نگاه میکنیم به اینکه آیا واقعاً این قانون میتونه پیشگیرنده باشه، میتونه راهی باشه برای اینکه قربانیان خشونت اسیدپاشی بتونن حق خودشون رو بگیرن یا نه، یک بار دیگه مأیوس میشیم. اکثر خشونت‌های اسیدپاشی توسط نزدیکان زنان علیه اونها اتفاق می‌افته. خانواده‌های همسر، خانواده همسر سابق، حتی خواستگارهایی که جواب نشنیدن. از اون به عنوان یک انتقام استفاده میشه برای اینکه اون زن، اون انسان از عرصه اجتماع کاملا پاک بشه و به تصور خشونتگر هیچ آینده‌ای برای اون قائل نباشن. همین افراد هستن که حتی در صورت وقوع جرم، حتی در صورتی که دستگاه قضا بتونه اونها رو دستگیر بکنه و این مجازات رو برای اونها در واقع حکم بده، میتونن فشار بیارن بر خانواده و میتونن فشار بیارن بر اون قربانی برای اینکه از مجازات بگذرن. پیش اومده که به خاطر اینکه حضانت فرزند به مادر برگرده، از خشونتگر که پدر شوهر سابقش بوده گذشته و حتی همون اندک مجازاتی هم که باید انجام میشده انجام داده نشده.
و در همین باره زهرا کشوری در توییتر به این موضوع واکنش نشون داده و نوشته: نمایندگان درست روزی که لیلا غریب‌پور دختر شیرازی قربانی اسیدپاشی برای 17مین بار به اتاق عمل می رفت، کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند. وقتی این خبر به شهر رسید، زیور پروین هم مثل 6 سال گذشته در بیمارستان بود و درباره تهدید برادر شوهری که چشمایش را از او گرفته بود با روزنامه ایران درد دل می‌کرد. احسان ابراهیمی در توییتر نوشته: اشتباه پزشک زیر خاک دفن می‌شود، اشتباه مهندس روی خاک سقوط می‌کند، اشتباه معلم روی خاک راه می‌رود و جهانی را به تباهی می‌کشاند، و اما اشتباه مردم وارد مجلس می‌شود و به قربانی مظلوم اسیدپاشی می‌گوید قصر در رفتی. آرش هم به موضوع بی‌اعتنایی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر اشاره کرده و نوشته: روز گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید. سوال پیش میاد که این 43 نماینده دیگه‌ای که نه موافق بودن، نه مخالف بودن، نه ممتنع بودن چی کار میکردن؟ شاید گوشی بازی میکردن. او این عکس رو هم منتشر کرده البته. در هفته‌ای که گذشت، روز 28 اردیبهشت، زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری بود، نابغه‌ای که نزدیک به 10 سده پیش به دنیا آمد و سرآمد علوم دوران خود شد. گاه شمار جلالی، ستاره شناسی، ریاضیات و البته مجموعه رباعی‌های بر جای مانده از او که معروفیتی جهانی دارد، خیام رو به یک شخصیت جهانی تبدیل کرده. امری که موجب شد امسال گوگل نشان خود رو به افتخار خیام برای یک روز تغییر بده. چیزی که خیلی‌ها در دنیا دیدن، اما در زادگاه خیام یعنی ایران خیر. در همین باره کاربری در توییتر نوشته: گوگل اونور دنیا زادروز خیام رو گرامی می‌داره و ما در همین تهران نه بیلبوردی و نه برنامه تلویزیونی و نه جشن خیامی. تا فرهیختگانمان را نشناسیم و ارج ننهیم، توسعه نخواهیم یافت. کاربر دیگری با نام آریا کمپر در اینستاگرام اینطور نوشته: به عقیده خیام، هر کس که در این دنیا بتونه شاد زندگی کنه و از زندگیش لذت ببره، به طور حتم بعد از مرگش هم در بهشت خواهد بود، زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشه به طور طبیعی نه به کسی ظلم میکنه، نه تفکرات منفی نسبت به دیگران داره. و کاربر دیگری با نام مستعار اپیکور قزوینی نوشته: در دوره اوج باورهای مذهبی، خیام از اولین ماتریالیست های تاریخ میگه چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. و سهند ایران مهر با انتشار تصاویری از آرامگاه خیام در نیشابور نوشته: فقط هوشنگ سیحون میتونست سازنده آرامگاه خیام باشه. شعر دیواره رو بده جلال الدین همایی انتخاب کنه، 10 پایه متقاطع رو برای اشاره به هندسه، گل سنبله رو اشاره به ریاضیات و ستاره سقف رو برای اشاره به نجوم تعبیه کنه و حتی درخت‌های زردالو رو برای تحقق آرزوی خیام که در 4 مقاله عروضی اومده. و مثل همیشه همراه با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به 2 موضوع از موضوعهای انتخاب شده ی هفته که در روزنامه های ایران هم بازتاب داشته. خب مهتاب، هرگز آمریکا رو دوباره تهدید نکن، جمله‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت و برای برخی یادآور جمله‌ای از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود، درسته؟
در مذاکرات هسته‌ای داشت باشش قدرت جهانی.
در روزنامه‌ها هم مثل اینکه واکنش‌هایی داشت، درسته؟
بله درسته هومن. می‌دونیم که تنش در روابط ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر اوج بیشتری گرفته. طبیعتاً همه روزنامه‌ها رفتن به سراغ این مطلب، تقریباً هر روز مطلبی داشتن. من از روزنامه جوان شروع می‌کنم، نزدیک به اصولگرایان، که موضوع خوشبینانه داره اما در عین حال انتقادی. به نقل از دونالد ترامپ تیتر زده: جنگ با ایران اقتصادی است. از این نظر من گفتم که خوشبینانه است دیدش، چون میگه جنگ اقتصادیه. به تاثیر تحریم ها بر وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده، اما در عین حال گفته که به هر حال افزایش حضور نظامی آمریکا رو ما شاهد بودیم در هفته های گذشته، همینطور تشدید تدابیر امنیتی در منطقه از سوی کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس. روزنامه دولتی ایران اما با انتشار تصویری، بخشی از همون توییت هایی رو که تو گفتی رو آورده توی مطلبش، همونطور که میبینیم بخشی از توییت محمد جواد ظریف رو تیتر کرده، چون به هر حال این روزنامه دولتیه. توییتی که در اون نوشته بود هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید، احترام بگذارید، جواب میدهد.
اینا همه در انتقاد دیگه،
بله،
از در واقع سیاست ایالات متحده در قبال ایران. آیا
همینطور
از اون طرف قضیه، یعنی در واقع از اون جنبه هم به این موضوع پرداخته از دیدگاه مخالفان؟
نه واقعا، یعنی مثلا حداقل این روزنامه هایی رو که من رفتم سراغشون و دیدم، مثلا روزنامه ایران یک سری انتقادها رو مطرح کرده از سیاست های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران و یه سری صحبت هایی رو آورده، نقل قول هایی رو از برخی سناتورها در مجلس سنا یا مجلس نمایندگان کنگره، و اونها تمام نظراتی رو آورده که همه مخالف سیاست های دونالد ترامپ، در حالی که ما میدونیم به هر حال دونالد ترامپ موافقانی هم در سنا و هم در کنگره داره و تعدادی هستن که از او دفاع میکنن. اما روزنامه اصلاح طلب ابتکار یک کمی تحلیلی تر به تنش در روابط تهران و واشنگتن پرداخته. از حمله به نزدیک سفارت آمریکا در منطقه نزدیک به سفارت آمریکا در بغداد شروع کرده، در منطقه سبز بغداد، و در ادامه حمله به 4 نفتکش در آبهای امارات. بعد یه مقدار تحلیلی تر به این موضوع پرداخته، در ادامه نوشته که اظهارات دونالد ترامپ همه حاکی از عدم تمایل او به جنگ با ایرانه، و بعد نقل قولی آورده از مهدی مطهرنیا، گفته بعضی از تحلیلگران معتقدند که نباید گول سخنان دونالد ترامپ رو خورد. مهدی مطهرنیا استاد روابط بین الملل هست که به این روزنامه گفته در سطح گفتمانی همه نشانه ها حاکی از آمادگی آمریکا برای ورود به یک تقابل نظامی با ایرانه. بعد در ادامه باز آورده که بعضی از تحلیلگران معتقدند که جنگی رخ نخواهد داد بین ایران و آمریکا و فشارهای اقتصادی که از طرف آمریکا میاد در قالب تحریم ها علیه ایران و همینطور افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، به گفته این تحلیلگرانی که در روزنامه ابتکار صحبتشون بازتاب پیدا کرده، برای ترغیب ایران هست که بشینن سر میز مذاکره برای یک توافق جدید،
که اون رو هم البته آیت الله خامنه ای رد کرد.
بله.
خب موضوع دیگه ای که مهتاب این روزها در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته شد، به خصوص روزهای اخیر، به خاطر یک جمله یک نماینده مجلس خیلی جنجالی شد، مسئله اسید پاش ها بود و تشدید مجازات اسید پاشان در مجلس. اون چه واکنشی رو داشت، چه بازتابی داشت در مطبوعات؟
هومن، تعداد کمی از روزنامه ها رفتن به سراغ این مطلب، با اینکه همونطور که تو هم دیدی واکنش زیادی تو شبکه‌های اجتماعی داشت. من دیدم روزنامه جمهوری اسلامی تیتر زده با تصویب مجلس مجرمان اسیدپاشی قصاص می‌شوند. خب مجازات قصاص میدونیم که در قانون مجازات اسلامی هست، قبلا هم بوده، اما خب مدافعان حقوق بشر خیلی انتقاد میکنن از این مجازات و اون رو غیر انسانی میدونن. و روزنامه خراسان دیدم که در قالب یک خبر کوتاه پرداخته به این موضوع و نوشته که به بخشی از اون مسببه اشاره کرده که در حقیقت میگه در صورت ناکافی بودن اموال مجرم و اینکه اگر در دسترس نباشه، دستگیر نشده باشه، دیه فرد آسیب دیده باید از محل بیت المال پرداخت بشه. منتها موضوعیه که تا کنون اتفاق نیفتاده. همونطور که میدونیم به خصوص در مورد اسیدپاشی های اصفهان در سال 93 یکی از مواردی هست که بسیار روش اعتراض شد و تا کنون گفتن افراد آسیب دیده که هیچ دیه‌ای بهشون پرداخت نشده.
سپاس از تو مهتاب وحیدی راد همکارم. برخی شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل‌های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها درباره موضوع‌های مختلف به اشتراک گذاشتن، از جمله ویدیویی از اعتراض یک بازنشسته در مترو که فریاد می‌زنه که مسبب شرایط دشوار معیشتی رهبر جمهوری اسلامیه.
خدا خونت رو خراب کنه آقای خامنه‌ای، تو خونه ملتی رو خراب کرد. خدا خونت رو خراب کنه. من پینت میکنم، حق منو بدی به حزب الله لبنان، من برای بچه‌ام دارم خجالت بکشم. آقا من فردی نیستم، اشتباه نشم، من برای پولی آقا رو نمیذارم، من درد و دل میکنم، من درد و دل میکنم. به تمام مقدسات من شب عید رفتم سنگون خندم بودم چهر تایی میکنی کن چهر تایی برم بچه من کنم. چرا هم یاد نیزی بشن؟
ماه رمضان امسال در ایران بار دیگه مثل سالهای گذشته صحنه‌هایی رو رقم زده که از دید کاربران شبکه‌های اجتماعی مخفی نمونده. ویدیویی که همینک می‌بینید برخورد نیروی انتظامی با کسانی که بنابر اعلام پلیس ایران اقدام به روزه‌خواری کردند و این تصاویر رو چند کاربر برای رادیو فردا فرستادن.
آقا من مسافر رو میگیری سمتی شهر
هر دو دمرام سیگار بکشی؟
کی گفت سیگار بکشی؟
درسته بخوری ببینم.
خب درسته بخورم، مشکل چیه؟ آقا روزه هنگه واسخورت نمیگیری؟
بگیرم میبرم
تو آقا هنگه روزه رو واسخورت نمیگیری؟
من تعدید
آقا دارم جواب نماله.
و یک ویدیوی دیگه از اعتراض یکی از سیل زدگان اهواز که میگه مسئولان اومدن عکس گرفتن و رفتن.
بابا ما روستایی، ما تو همین جنگ ما خودمون بای میسیم، شرکت نمیسیم، یا بای نمیسیم، ما روستایی هم بای میسیم، تو جنگ تا پایش بای میسیم. بابا بر یکی به دادمون برسیم، من به سید گفتم، سماس کردم، من آمده به سید حدشون بزنم. ما مستسریم، ما به ایران نیستیم، ما خودستانی نیستیم، چرا کسی به ما نگاه نمیکنه؟ چرا همه ما در عکس گرفتن و برگشتن؟ چرا با این دو ماه تو جنگلی با ما حیوان بگید؟ ما ایرانی نیستیم؟ در حق این مملکت ما کاری نکردیم؟ ما وقت کش شده 10 تومن گندم رو میخریم، وقتی که میخواییم بفروشیم 70 تومن میفروشیم، چیزی گفتیم؟ الان هیچی نمیخواییم بابا، به پیر به پیغمبر نه خونه میخواییم نه وسیله میخواییم نه هیچی نمیخواییم، فقط یه تیکه زمین خواستیم از بنابع طبیعی. بابا روستامون داغون شده، هر بار سیل میزنه، این 3 بار سیل میزنه، من جلوی 100 تا به 20 تا مسئول زانو زده، التماس کرده، به کی بگی؟
و در نهایت ویدیویی از یک خانم خواننده در ابیانه که به قول شماری از کاربران نمادی از زنده بودن جامعه و امید به رغم سختی هاست.
Oh,
پایان این قسمت از فرداگرام رسیدیم. حسن ختام این هفته به مناسبت زادروز خیام تصنیف مهتاب از همایون شجریانه با اشعاری از خیام. تا فرداگرامی دیگه، روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنم.
چون مرده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار بتابد و بسیار بتابد و بسیار بتابد و نیابد ما را.